أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، سخن پیرامون بررسی سند روایات چهارگانه بود، چون مرحوم آیت الله خویی نسبت به سند این روایاتی که مورد استناد قرار گرفته بود بنابر قول به سببیت، ایشون فرمودن سند این روایات ضعیف است. خب ما تا دیروز سند سه روایت از این روایات چهارگانه را وارسی کردیم، امروز به سند چهارم اشاره می کنیم و بعد از اون اگر مجالی بود ادامه بحث را با بیان فرمایشات حضرت امام دنبال میکنیم. اما روایت چهارم، روایت عبدالله ابن سنان هست که روایت این هست: محمد ابن الحسن به اسنادیه ان الحسن ابن سماعه ان جعفر ابن سماعه ان آدم بیاع اللؤلؤ ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت این بود که قبلنم خونده بودیم: اذا بلغ الغلام قال اذا بلغ الغلام ثلاث عشرت سنه کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئه و عوقب و اذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک. هر چه من خدمت شما بیم که در این روایت ما حالا به محتوا الان کار نداریم، چون محتوا را قبلا بحثش مطرح کردیم. اون چه که محل بحث ماست الان بحث سندی است. طریق شیخ طوسی که محمد ابن الحسن هست، نام مبارک شیخ طوسی شیخ الطائفه هست، طریق شیخ طوسی در مشیخه تهذیب، تهذیب الاصول از کتب شیخ طوسی است، تهذیب و استفسار، به حسن ابن سماعه میرسد، بعد احمد ابن عبدون ان ابی طالب الانباری ان حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد ان حسن ابن سماعه تا آخر ماجرا. احمد ابن عبدون توثیق خاصی ندارد، اما از اونجایی که از مشایخ نجاشی است، استاد نجاشی است، مرحوم آیت الله خویی او را توثیق می کند. جناب ابی طالب الانباری این کارنامش اینه که ابتدا واقفی بوده جناب ابو طالب انباری، که در عرض شود خدمتون این که اینجا هم نامی ازش برده شده. ایشون بعدها به مذهب حقه امامیه گرایش پیدا کرده. اینا طریقه شیخه در این مذهب. عرشبت نجاشی آمده ایشون را توصیف کرده جناب ابو طالب انباری، اما در کتب رجالی جناب شیخ طوسی همین جناب ابو طالب انباری تضعیف شده. لذا آیت الله خویی می فرماید که وثاقت ایشون برای ما محرز نیست. این هم از این جهت. از جناب ابو طالب انباری از منظر آیت الله خویی مورد توصیف نیست، چون در کتب رجالی شیخ طوسی مثل کتاب الفهرست عرشبت خدمتون این که تضعیف شده. نظر مشهور در رابطه با بحث تعارض جرح و تعدیل، چون ملازم می‌فرمایید که این جناب ابو طالب انباری عرشبت نجاشی او را توصیف کرده و مرحوم آیت الله خویی او را، یعنی شیخ طوسی او را تضعیف کرده، ولذا آیت الله خویی آمده فرموده وساقت ایشون برای ما محرز نیست، یعنی نیامده تعدیل جناب نجاشی را بر جرح جناب شیخ طوسی مقدم بدارد، بلکه جرح را بر بفرمایید علما اینجا هستند، بلکه جرح را بر تعدیل مقدم داشت. یه بحثی است بین علمای اعلام و حجج اسلام و بزرگان و فقها که در تعارض جرح و تعدیل، یعنی اگر آقایی در لسان یک رجالی مورد جرح قرار گرفت و همین آقا در لسان رجالی دیگر مورد تعدیل، تعدیل که میفهمین چیه؟ یعنی به وساقت تعبیر کردن، اونم مجروح شد، یعنی عملا از درجه وساقت افتاد. چرا نظر مشهور اینه که در تعارض بین جرح و تعدیل جرح مقدمه بر تعدیل هست؟ فلسفه‌ای داره، میگن چون شخص عرشبت معدل یعنی تعدیل کننده در ادعاش میگه من علم به وقوع ما یوجب الفسق ندارم، تعدیل میکند فقط، یعنی با این تعدیلش میگه من علم به اون چی که موجب فسق باشد ندارم. اما جاره چه کار میکند؟ ایو الفضلا، جاره رسمن در دعواش بر جرح این نکته را بیان میکند که من علم به وقوع فسق دارم. پس بنابراین اون که تعدیل میکند میگه من علم به وقوع فسق ندارم، اونی که جرح میکند میگه من علم به وقوع فسق دارم. خوب دقت فرمایید، این آیین فقها علت این که قول جاره را بر قول معدل مقدم می‌دارند و در تعارض بین جرح و تعدیل جرح را مقدم بر تعدیل می‌دارند، میگن اگر ما جرح را بر تعدیل مقدم داشتیم در حقیقت جمع بین هر دو کردیم، و اگر آمدیم قول معدل را مقدم داشتیم جارح را تکذیب کردیم. چون معدل میگه من علم به فسق او بفرمایید ندارم، تعدیل میکنم، جارح میگوید من علم به فسق او دارم. پس موقعی که ما قول جارح را بل قول معدل مقدم می‌داریم، معناش این است که نخواستیم جارح را بفرمایید تکذیب کنیم. اون که تعدیل می‌کند، چون اگر علم به فسق داشت قطعا تعدیل بفرمایید نمی‌کرد. اینی که جارح میگه من رسما علم به فسق دارم، پس موقعی که ما قول جاره را مقدم می‌داریم جمع بین هر دو کردیم. اون آقا که معدله میگه بنده خدا گفته من علم به فسق ندارم، اینم میگه من علم به فسق دارم، پس بنابراین جاره را ما بر معدل مقدم می‌داریم، در صورتی که اگر معدل را، قول معدل را یعنی رجالی معدل را بر جاره مقدم بذاریم یلزم و منزالک بفرمایید تکذیب قول جاره، در صورتی که اگر ما قول جاره را بر معدل مقدم بداریم لا یوجب تکذیب قول معدل، چون معدل نهایت چیزی که میگوید میگه من علم ندارم به فسق، ولی جاره میگه من بفرمیدا نمیدونم. توجه فرمیده چه شد قصه؟ خب نتیجه هم تابع خست مقدمه تینه به قول بزرگوار ما. اما جاره در رد دعواش، یعنی کسی که جرح میکنه شخصی را و میگه این آقا ثقه نیست، میگه من علم به فسق دارم که میگم ثقه نیست. اون آقا که معدل علم فسق نداره، بله چیزی را ندیده، میگه پس چه است آقا معدل. و ندیدن اهم است از این که باشد یا بفرمید ها. پس هر دو الحمدلله صادقن. این آقا میگه من علم ندارم، صادقم. این آقا میگه من علم دارم، اینم چه است آقا؟ صادقه. پس مقدم داشتن جاره عملا ما تصدیق هر دو را کردیم. اینم از اینجا
استاد، اگر معدل را به معنی نسبت عدالت بدیم که در واقع نفی فسق کرده
چی؟ نه، معنی این که معدل یعنی چیزی که دال بر فسق باشد خبر نداره، نه معناش احراز به معنای احراز عدالت نیست. میگه یعنی خلاصش اینه که چیزی که یوجب الفسق سراغ ندارن تا حکم به جر بکنن، اینه معناش. پس بنابراین این راجب این مسئله یه ادامه ای داره که اون ادامهش هم خدمت علمای اعلام عرض میکنیم. پس بنابراین با توجه، یعنی نتیجه گیریست، با توجه به تعارض توصیف نجاشی نسبت به ابو طالب الانباری، توصیف نجاشی نسبت به اون و تضعیف شیخ طوسی نسبت به اون، آیا چه راهکاری وجود دارد؟ اگه مبنامون این شد که معلومه هر شبت خدمتون این که ما قول جاره را بر قول بفرمایید حرف نجاشی این است در مورد ایشون، میگه که ابو طالب انباری ثقتون فی الحدیث، تعدیل میکنه ثقتون فی الحدیث، کان قدیمن من الواقفه، در رجال نجاشی جلدیه صفحه 232. و جناب شیخ طوسی در فهرستشون که کتاب رجالیست میفرماید عرض شود عبدالله ابن احمد ابن ابی زید الانباری ضعیفون، عرض شود خدمتون این که و از نظر مذهب هم گویا فساد مذهب هم داشته، یه فرقیس به نام ناموسی. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به دلیل عدم وثاقت، از شبه خدمتون از ناحیه شیخ طوسی که او را توصیف نمی کند، جناب عبدالله ابن انباری را بفرمیدا ضعیف می شمارد. در نتیجه میخوام برگردیم به اصل ماجرا، مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون برای رد این روایات چهارگانه سه تا استدلال آورد که تو ذهن علمای اعلام هست. اولین استدلالش یکی از اجله بفرمان چه بودا؟ اجنبی. کی بودا؟ شما بود. اجنبی است. کی اجنبی است؟ چطور؟ چون با یک کلمه ما اکتفا نمی کنیم. بفرمایید. یعنی بله حیض بعد تست سنین واقع شده و حالا که ما شک داریم در بلوغ. آفرین، اگه جایزه داشتم الان جایزه بدیدم، همش با اگر میگذرونیم تو نمیدونی یا یکیست. خب پس بنابراین اول اجنبیست. اشکال دومی که مرحوم آیت الله خویی در این زمینه داشت، فرمود اکثر اخبار مذکوره ضعف سندی دارن. حالا اکثرشون ما دیگه داریم بررسی میکنیم، چیزی تهش باقی نمونه با این بحث. و سومین اشکالی که ایشون کردن این بود که خود اخبار بینشون بفرمایید تعارضه، یکی سن را 9 سال حساب میکنه، یکی سن را 13 سال حساب میکنه. پس روایات نمیتونن دلگر کننده برای ما باشن و در نتیجه آبی را داغ کنن برای ما. بنابراین ایشون میفرمان، حالا علاوه بر این که ایشون چی جاری کرد اگه یادتون باشه، یک کلمه تو این جمع عظیم، ایشون چی جاری کرد که در ما نهنفی که اگر دمی اوصاف حیض بودن را هم داشته باشد ولی ما شک در از شبت بلوغ داشته باشیم چه جاری کرده که خیلی راهنمایی کردن، استثار جاری کردن. حالا بگذاریم از اون حرفی که گفته شد، اگر اماریت اینا داشته باشد نوبت به اصل عملی. خب اینم تا اینجا محضر علمای اعلام. برگردیم به اصل ماجرا، و اصل ماجرا از اینجاست که دیدگاه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه برای علمای اعلام میخواییم بخونیم. کتاب طهارت اگه دارید که تو خونه مطالعه میفرمایید، ندارید هم برید کتاب خونه مطالعه کنید، گرچه وقتی برای علما باقی نمانده است. در کتاب طهارت جلد یک صفحه 76 و قبل و بعدش هم نکاتی داره، و در این موضوعی که اخیراً کتابای حضرت امام چاپ شده اونجا احتمالاً جلد هفتم به همین حدود است، هشتم هفتم است. ایشون میفرماید که در ظرف شک، خوب توجه بفرمایید، در فرض، در ظرف شک، در بلوغ که مانعلوفی اتفاقاً همینجاست. درسته که این خون متصف به اوصاف بفرمایید حیض هست، ولی در چه ظرفی است؟ شک در بلوغ. ایشون میفرماید در ظرف شک در بلوغ نمیتوان اونی که عده آمدن تمسک کردن تمسک کنیم، نمیتوان با تمسک به روایات صفات حیض صرفا این که بگیم حار است، اسود است، غلیظ است، به قوت دفع میشود. اگر مشکوک البلوغ باشه سبیه و دختر در ظرف شک در بلوغ، ما نمیتونیم تمسک کنیم به روایات صفات حیض. ارشبت خدمتون میگه که و حیض بودن دم را و تحقق بلوغ را اثبات کرد. چون اگه یادتون باشه اون مسئله که خوندیم چند چیز را میخواستن ثابت کنن، انگشته من میگه لااقل یک نه نه رفتید عالم دیگر برگردید، یکی حیض بودن، یکی این که گفتن علامت بلوغ است. لذا ایشون همون دوتا رو نشانه کرده و رد میکنن. این مسئله یادتون است، مسئله این بود دیگه. ما ناچاری مسئله رو هم هر روز مظهر علما بخونیم که ذهنشون آماده بشه. علما اذا خرج چی بودا؟ اذا خرج ممن شک فی بلوغها، مثلا اون بود، اذا خرج ممن شک فی بلوغها دمون و کان بصفات الحیض یحکم بکونهی حیزن یک و یجعل علامتن علل بلوغ دو. ایشون همین دوتا رو نشانه گرفته، میگه شما در ظرف این که مشکوک البلوغه چطوری حکم میکنید به کونهی حیزن و چگونه حکم میکنید به این که این علامت فرمایدا بلوغه؟ این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. ایشون سه دلیل را خوب به ذهن بسپارید، سه دلیل را برای عدم تمسک از شبت به روایات صفات حیض مطرح میکنه. چرا نمیتونیم سراغ روایاتی که صفات حیض را بیان میکند به این حال تمسک بگیریم؟ از شبت خدمتونی که اول تمسک میکنه به این سه دلیل، اما فی نهایت المطاف، نظر امام را بدانید، فی نهایت المطاف میرسیم در آخر جمع‌بندی راجع به نظر حضرت امام، نظرشون این است. خواهش میکنم دقت کنید، میفرماید با تمسک به اطمینان نسبت به حیض بودن دم حکم بلوغ میکنند. یعنی یه چیزی علاوه بر علم، جمعی از فقها که امروز اگه برسیم میخوریم، از اون جمله حضرت امام میگن اگر انسان اطمینان به حیض بودن این بفرمایید دم پیدا کرد، علاوه بر این که یحکم بکونهی حیضن، بفرمایید یحکم بالبلوغ. این نهایت فرمایشیشونه، در این حال که این روایات را با سه دلیل رد میکنه، ولی در نهایت با تمسک به اطمینان عرض شود که اون حالت نفسانی است که برای انسان دست میده، که حالا اطمینان هم داستانی داره که عرض میکنم. خیلی ها اطمینانی هستند. دلیل اولشون، یک، این دلیل اول برای چه هست ایها الفضلا؟ برای رد روایات صفات. می فرماید شارع مقدس این صفات را به عنوان اماراتی برای تمییز دم حیض از دم استحاضه قرار داده. اینو داشته باشید، شارع مقدس این صفاتی که در این روایات بیان شده به عنوان اماره قرار داده برای اینکه خون حیض از خون استحاضه جدا بشود. اینا علامت خون حیض است. اگر این علامت ها نبود و علامت دیگری بود اونا خون استحاضه. اما این اما یک کسی از یه آقای خیلی تعریف میکرد، گفتن این دیگه لا نقاشفی، ولی یه مطلب گفت اما. این اما آمد کل حرف خفی را. الان این قبل از اما الان شما تصور میکنید که پس امارتون حل، در این حال که ما داریم ادله ایشون را برای رد این روایات استفاده بیان میکنیم. این اماش اینه، میگه اما دمی که قبل از تحقق تسع سنین است. این عرض شود خدمت شما بین که امرش دائر بین دم حیض و دم استحاضه نیست. پس نظر مبارکی ایشون چه است؟ می فرماید این صفات شارع اماره قرار داده برای تشخیص دم حیض از استحاضه، اما دمی که قبل از تحقق تسع سنین خارج می شود. خوب دقت بفرمایید، اینجا دیگه امرش دائره بین حیض و استحاضه نیست. یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم دمی را که قبل از بفرمایید تسع سنینه به عنوان دم حیض قرار بدیم با این نشانه ها. لذا با شک که هر فرمایشات ایشونه در تحقق تسع سنین، موضوع ادله صفات که مرء بودن است مشکوک می شود. ادله صفات مربوط به مرء است. وقتی که موضوع ادله مشکوک شد، جایی برای تمسک به اون باقی بفرمایید نخواهد، زیرا تمسک به عام در شبهه مساویه پیش میاد و تمسک به عام در شبهه مساویه آقایون جایز بفرمایید نمیدونه. ما نمیتونیم تمسک با آن بکنیم در شبهه مصداقیه. اینجا شبهه مصداقیه است. هل حیضون املا، شما تمسک به امات میخواید بکنید؟ نمیشه. با شک که در تحقق تسع سنین مربودن و شوکه، چرا که ممکنه سبیه باشد این فرد، یعنی هنوز به مرحله بلوغ بفرمیدا تا بشود مرعه. با این اشکالی که امام مطرح می کنند، رضوان خدا بر او باد، استدلال مرحوم آمیرزا جواد تبریزی، ایشون از شبت کتابی دارن، تقریراتی دارن به عنوان تنقیح و مبان الاروه، اگه خواستید هم مراجعه کنید بی ضرره، جلد ششم صفحه 20، تقریرات درس خارج مرحوم آیت الله تبریزی که ایشون البته از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودن. منتعالا ببینیم نظر مبارکی ایشون چیه. میگیم با این اشکالی که امام در اینجا کردن، این اشکال دیگه فرمایش جناب مرحوم آیت الله تبریزی زیر سوال میرود. میگه آیت تبریزی چه فرمودن؟ رضوان خدا بر او باد، آی تبریزی در همراهی با فتوای مشهور، فتوای مشهور چی بود بگید الان به من؟ فتوای مشهور همین الان گفتی؟ خونی که دارای این صفات باشد هم یه کم بکونی ها بفرمایدان حیزن و هم تکون و علامتن. ایشون همراه با مشهوره. و حالی که امام اگر دقت کرده باشید تو این استدلالشون، عملا این که صرف صفات موجب بشه و در مشکوک البلوغ ما حکم به حیض بودن و بلوغ بکنیم، عملا چه کار کردن؟ رد کردن. ایشان فرمودن این مربوط به کسیست که راجع به بلوغش ما تردید نداشته باشیم، ولی کسی که در مرء بودنش، در زن بودنش، که زن است که خونه حیض میبیند نه دختر خونه حیض میبیند، کسی که در زن بودنش ما تردید داریم، در بلوغش ما تردید داریم، نمیتونیم این خونها را ولو با این اوصاف دلیل بر حیض بدانیم. مرحوم میرزا جواد تبریزی از شرف خدمتون به زبان خدا برو باد، ایشون هم از بزرگان زمان ما بودن، از شرف خدمت شما، ایشون اینطوری استدلال کردن. خوب دقت بفرمایید، فرمودن روایاتی که در اوصاف دم حیض وارد شده از شرف و روایات تمییز فقط برای اوصاف تکوینیه حیض نیست. دیگه این روایات نمیخواد بگه تکوینن این حیض است یا حیض نیست، مثلا روایات در مقام بیان این نیست. پس روایات چه چیز را برای ما میخواد درست بکنه، این نیست مهمه، بلکه غرض امام معصوم صلوات الله و سلام علیه از بیان این اوصاف این بوده که هر وقت شک کردی که دم حیض است، این اوصاف را ملاک قرار بده و در نتیجه مطلقا بفرمایید و در جایی که این اوصاف نداشته باشد بگو دم استاز است. شارع مقدس این اوصاف را در حالی که حیض واقعی محتمل است اماره حیضیت قرار داده برای کسی که مشکوک البلوغه. قول مشهور هم همینه دیگه، قول مشهور این بود که اگر احیانا خونی دارای صفات بفرمایید حیض بود یحکم بکونه حیضن یک به یکون علامتن اینن نظر مبارکیشون اینه، ولذا برای اون نظر مشهورشون میتونه استدلال میکنه که شارع نخواسته بگه تکوینن حیض است، نه میخواد حکم شرعی برش بار بکنه، میخواد بگه تفاوت وجود دارد بین این خون و بین خونه بفرمایید استحاضه. ایشون اینطوری میفرمایند و چون حیض لازم واقعی بلوغ تس سنین است، اینه ملزومش یعنی بلوغ تس سنین هم اثبات این فرمایشش. حیض تو فرمایشات علما هم عروض بود، حیض لازمش بفرمایید بلوغه. اگر این صفات را داشت معناش این است که به سن بلوغ بفرمایید رسیده. درسته که تو مشکوک البلوغی الان، ولی یه اماره آمده به تعبیر ایشون که این مشکوک البلوغ را به متیقن البلوغ تبدیل کرده، پس هم حیض بودن ثابته و ملزومش عبارت از بفرمایید بلوغ ثابت. این فرمایش جناب ایشونه، طبیعتا نقطه مقابل فرمایش حضرت امام بود و حضرت امام فرمودن که نه این صفات و امثال ذالک ره به جایی نمیبرن. استدلال دوم امام، این استدلال های حضرت امام که مطرح میکنیم راجع به چی مطرح میکنیم بزرگان؟ برای این که این روایات صفات ره به جایی نمیبرن، گرچه حالا در نهایت ایشون میفرمایند اگر اطمینان پیدا کردیم که حیض است، هم به حیض بودن حکم میکنن و هم به بلوغ، ولی فعلا رسما با روایات اینطوری برخورد میکنن. استدلال دوم اونجا
مدرکشون
میشه اطمینان. بله احسن، مقتضای نصوص ایشون می مقتضای نصوص یعنی نصوص تحدید، مثل روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که دم حیض را محدود به چه کرده بود ایها الفضلا؟ به تسع سنین. خوب داشته باشید، مقتضای نصوص از اون جمله صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که دم حیض را محدد به تسع سنین میکرد، از شبت به فتاوا هم این است که دمی که قبل از بلوغ تسع سنین خارج میشود دم حیض نیست، ولو اینکه صفات دم حیض را دارا باشد. پس استدلال دوم اینه که روایات تحدید آمده مشخص کرده، روایات تحدید دم حیض را گره زده. نفرمایید
فتاوا مقصودش فتاوای مشهوره که دمی که قبل از بلوغ 3 سنین خارج می شود دم حیض نیست، یعنی این دم نمیتونه تازه بلوغ را برای ما بفرمایید ولو اینکه صفات دم حیض را دارا باشد. یعنی صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر امام ملاک در مقام تهدید دم حیض را وصف کرده به 3 سنین، شمایی که در 3 سنین شک دارید این دم را نمیتونید نه خودش دم حیض قرار بدید بفرمایید و نه علامت برای اینم. استدلال دوم. استدلال سوم ایشون میفرماند با استصحاب عدم بلوغ فرد مشکوک البلوغ، آیت الله خوی استصحاب راجع به کجا جاری میکرد؟ ایو الفضل آل معاصر نه مشکوک کجا مشکوک عدم حیض، ایشون استصحاب را کجا جاری میکنه؟ راجع به بلوغ. حسن ایشون میفرماید با استصحاب عدم بلوغ فرد مشکوک البلوغ دیگه مجالی برای تمسک کردن به ادله اوصاف باقی نمیماند. حالا شما میخواید زور بزنید با این اوصاف چه چیز را میخواید به کرسی بنشانید؟ ما یه استصحاب در اینجا داریم، شک میکنیم که این سبیه به حد بلوغ رسیده است یا بفرمایید با استصحاب عدم بلوغ را ثابت میکنیم. اگر با استصحاب عدم بلوغ را ثابت کردیم این خونی که این زن میبیند دیگه عنوان حیضیت پیدا اینا فرمایشش. این که میگن فقه کار سختی است از همین جهت سختیش.
اون نشانه هایی که برای بلوغ پسر هست برای دختر نیست؟
حالا اونا را به رساله ها مراجعه کنید. چطور سراغ اونجا را میگیرید؟ با استصحاب عدم بلوغ، بلوغ فرد مشکوک البلوغ ایشون میفرمند مجالی برای تمسک کردن به ادله اوصاف. تا اینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماید اگر میخواید با روایات ما را ساکت کنید ما ساکت نمیشه. 3 تا اشکال داریم بر این روایات. اما خودمون چی میگیم در نهایت؟ ایشون در کتاب طهارت اینطور میفرماید، خوب دقت بفرمایید، این حصیلت البحث راجب فرمایش ایشون. ایشون میفرماید نعم مع العلم، بفرمید، اول اطمینان به کون دم المقذوف، یعنی دمی که بیرون میاد، عرض شود نه مع العلم اول اطمینان، اینا دیگه خارج از روایاته،
اطمینان با هم اوصاف
نه الزامی. آدم یه اطمینان گفت از پریدن کلا یادتون که نرفتشون. نه مع العلم اول اطمئنان بکون الدم المقذوف هیزن من ایه طریق امکان، از شرط خدمتون این که ایشون میفرمان لا یبعد، که لا یبعد هم چه از صحابه بفرمایید؟ فتواست، منتها فتوای لا یبعد کمی تعقید هم درش هست، اون سر راست این که احکام و بیزالک دوش کمی ضعیفتره، ولی لایعبود سوال کرده بودن فتواس، جواب چه بود؟ بعید نیست که فتوا باشه. لایعبود الحکم، بعید نیست حکم به بلوغ تسعه و ترتب آثار بلوغ والهیزیه، این لایعبود علا اشکالن، یعنی قصه خیلی صاف هم بفرمیداز نیست، الا اشکالن ما حکم به حیضیت و حکم به بلوغ میکنیم اطمینان. که در این رابطه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با علم و اطمینان این حکم به عرشبت حیض بودن میکنن و حکم به بلوغ میکنن. عرشبت محضر شما بین که در حاشیه عروه این کتاب استدلالی ایشون بود، ما ازش نقل کردیم در کتاب طهارت، ولی بزرگان ما نوعاً بر عروه سید هم بفرمایید حاشیه زدن، یک کلامی هم در حاشیه عروه دارن که حالا از بعضی از بزرگان دیگه هم نقل میکنیم و دردسر را کم میکنیم. در حاشیه عروه زیل فرمایش سید یزدی این تعبیر را دارند. سید یزدی چه فرموده؟ سید یزدی فرموده من شد که فی بلوغه ها از شبت خدمتون در صورتی که اوصافه بفرمایده ها فیض را دارا باشد یحکم بکونه ها فیضن و یکون علامتن علن همی تعبیر داشت. مرحوم امام زیل این فرمایش سید ایتون روشته نوشتن محل و تعمل و اشکال. این علا اشکالنی که تو کتاب طهارت داشت اینجا هم در حاشیه بروز کرده، می فرماید محل تعمل و اشکال و کدافی اماریتهی للبلوغ، همچنین در اماره بودن این دم حیض با این اوصاف نسبت به بلوغ هم فی تعمل و اشکال. و الا یخلو من قربن، گرچه خالی از قرب نیست، یعنی خالی از قرب نیست یعنی چی؟ یعنی بگیم هم حیض است هم بلوغ. ازا حصل الاطمینان و بحیضیت، این هم حاشیه است که بر فرمایش جناب سید
استاد صورت حصول اطمینان و علم خارج از بحث نیست؟
نه نه، علم به چی؟ متعلق علم چی؟
به حیضیت و اطمینان به حیضیت.
بله، علم به حیضیت از چه طریقی؟
از طریق اوصاف که علم وجدانی حاصل نمیشه.
عرض میکنم ایشون میفهمد شما به روایات که نگاه میکنید این روایات لوخلیه و طبعه چون مشکوک البلوغه و روایت عبدالرحمن بن الحجاج تحدید کرده حیض را به 9 سنین، لذا شما نمیتونید چیزی که خودش محدد به 9 سنینه خودش را علامت برای 9 سنین قرار بدید. این کل فرمایشش. پس بنابراین از روایات نمیتونه استفاده کنید. اما اگر چون بعضی‌ها این نکته را مطرح کردن ظاهرا در فرمایشات آیت الله سیستانی رضوان الله دامت برکاتو، ایشون این تعبیر را دارن که اگر با علم پیشرفته آزمایش امثال ذلک ما بتونیم بفرمایید علم پیدا کنیم، ما میتونیم این را ملاک قرار بدیم. این نکته را ایشون فرمودن دامت برکاتو شریف. البته میگن مرحوم آی فلسفی رضوان الله تعالی علیه بالای منبر بود، خب ایشون خطیب برجسته‌ای بود، یه مرتبه راجع به یکی از این علما اسم برد مثل ما عمل کرد، عرض شد خدمتون گفت بله که رحمت الله علیه این همه آثار این همه بنا این همه تشکیلات کاری کرد که خلق الله پشیمون شدن از این که یه لبخندی به چهرشون ظاهر شد. این هنرمندی این استاد خطابه مسئله را اصلا تمام کرد، گفت بله که رحمت الله علیه، رحمت مال همینجاست،